بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره جملات انشائیه هست. دو نظر را عرض کردیم. روشن شد. نظر اول نظر مرحوم محقق خراسانی بود. صدا نمیاد؟ نظر اول نظر محقق خراسانی بود که اصلا میگفت جمله خبرگه و انشائیه موضوع لهشون یکیه، در مقام استعمال تفاوت پیدا میکنن. نظر دوم نظر مشهور بود که دیروز مشروحاً عرض کردیم. الان درباره نظر سوم که اجمالاً عرض کردیم، مال مرحوم محقق ایروانی و جناب خویی اعلی الله مقامهما، این دو بزرگوار میگن نه، انشائی در کار نیست، ابرازه. قایت ما فی الباب، ابراز ما فی الخارج میشود جمله خبریه. ابراز الاعتبار ذهنی میشود انشا. در ذهن خودمون اعتبار میکنه ملکیت مبی را نسبت به زید، بعدن از اون خبر میدهیم، میگیم بعت مالی لزیدن. اعتبار در ذهن قایت ما فی الباب، خبر میدهیم از اعتبار ذهنی. درباره این نظر ملاحظاتی هست. یلاحظ اولا این بیانی که شما میفرمایید، پس دیگه لا فرق بین الجمل الخبریه و الجمل الانشائیه، هر دو گزارشه. تفاوتی که دارن اون گزارش از خارج زیدون قائمان، این گزارش از اعتبار ذهن، میگه بعتو و اشتریتو. و حال اینکه ما دو باب داریم، یه باب اخبار داریم یه باب انشاء. اگر این تفسیر شما صحیحه، پس این تقسیم را جمع کنیم، بگیم کلهم اخبار. قایت ما فی الباب مخبرم به در ذهنه، مخبرم به در خارجه. ایشون در مقابل این ملاحظه ما میگه بله، من ملتزمم. من ملتزمم که لا فرق بین الجمل الاخباریه و الانشائیه، هر دو ابرازه. مخبرم به، مبرزم به، مبرزن ان، گاهی در خارج، گاهی در ذهن. این اشکال ما را ملتزم می شود. اگر این اشکال ما را ملتزم شد، اشکال دوم بهش متوجه، اون کدامه؟ اون این است که اتفقوا علی ان الجمل الخبریه قابلت للصدق والکذب، اما جمل انشائیه لیس قابلا للصدق والکذب. رو فرمایش شما جملات انشائیه هم قابل للصدق والکذب. چرا؟ چون هر دو اخباره، هر دو ابرازه. بنابراین جملات انشائیه هم قابل للصدق والکذب، در حالی که احدی از علما نگفته است که جملات انشائیه قابل للصدق والکذب. چرا قابل للصدق والکذب؟ به جهت اینکه شما میگید خبر میدهد از ذهن. از کجا بدونیم که در ذهن یه همچه اعتباری را کرده؟ فرمایش شما سبب میشود که جمله انشائیه قابل للصدق والکذب باشد. میگید به تو خبر میدهد از اعتبار ذهنی، از کجا بدونیم که اعتبار کرده؟ لعلت دروغ میکرد، در ذهن اعتبار نکرده، اما در زبان میگد اعتبار کردم، پس میشود یحتمل صدق ورکه. یه این قوت میگم ببینم جواب از شما میشنویم یا نه. این قوت رو مبنای مشهورم احتمال صدق و کذب هست. چرا؟ از کجا بدانیم جدن این مسئله را میگد یا شوخی میکنه؟ لعله میگد به تو ان جدن نیست، ان حزن و ان شوخن هست. اجازه بده اول من اشکار مطرح کنم و شما جواب بگید. مرد خدمت پیغمبر اکرم رسید، یه مرد یهودی، عرض کرد یا ابوالقاسم سؤالی دارم. سؤالش رو مطرح کرد. پیغمبر اکرم در جواب کمی تأمل کرد، سرش انداخت پایین، یه چند ثانیه فکر کرد و جواب داد. مرد یهودی گفت یا ابوالقاسم بلد بودی یا نه؟ گفت بله بلد بودم. گفت چرا سرت انداختی پایین؟ فرمود توقیرن للحکمه، خواستم ارزش کلامم را بدونی، کمی تو را مؤکر کردم که ارزش کلامم را بدونی. خودم را یهودی کردم، شما را پیغمبر ها. و سؤال این است که همینطوری که در نظر آقایان ارقرم احتمال صدق کذب هست، از کجا بدونم که در ذهنش اعتبار کرده یا نه؟ ممکنه بگید در مشهورم هست، از کجا بدونم که ان جدن هست یا ان حزن؟ قلت میزان جد و حزن نیست، ما تابع انشائیم. در خارج این آدم انشا کرد، گفت بیتو، این قابل تکذیب نیست، کار با بیتو داریم، کار با مناشئ نداریم. مناشئ جمع منشأ یعنی ذهن، کار با ذهن نداریم که در ذهنش ان جدن هست یا ان حزدن هست، این میزان نیست، میزان لفظشه. گفت بیتو، این دیگه قابل تکذیب نیست که بگد بیتو نگفتم، بیتو گفته. بنابراین رو مبنای مشهول از جمل الخبریه غیر قابل صدق و کذب، همیشه فوق صدق کذب، انشا کرد و تمام شد. جد برای ما میزان نیست، اما رو مبنای شما که جمل انشایی خبر از اعتبار ذهنی میدهد، از کجا معلوم در ذهنش اعتبار کرده؟ تا اینجا ما دو تا اشکال کردیم. البته اشکال اولیشون پذیرفتن که لا فرق بین جمل الخبریه و جمل الانشائیه، اما اشکال دوم دفع نشد. بنابراین جمل انشائیه هم خاضعتن لصدق ورکه، چون اخبار از ذهنه، از کجا بدونیم در ذهنش اعتبار کرده؟ یه این قوتی هم کردیم دیگه، این قوت و قوت را تکرار نمی کنیم. ال اشکال سالس، اشکال سالس جا افتادنش احتیاج دارد با من همکاری کنی، چون اشکال سوم تا کنون در ذهن شما نبوده. اشکال سالس این است که در کلام مرحوم خوی تناقضه، میگد یکفی فی الاعتبار ذهنی، یکفی فی الایجاد الاعتباری، الاعتبار ذهنی، جمع میکند بین ایجاد و بین اعتبار ذهنی. حاصلش این است که این انشاء ذهنی که من هازا لهازا، یکفی در آدم اعتبار در ذهن، این انشاء ذهنی اعتبار ذهنی کافیست که عرض کردم در ذهن اعتبار کند. عرض میکنم که انشا در ذهن نیست، انشا در عالم اعتباره. ما یک حقیقت داریم خارج، یک حقیقت داریم ذهن، یه آدمی داریم، آدم اعتبار. ایشان آدم اعتبار را با آدم ذهن یکی گرفته، و حال اینکه از ذهن من مراتب تکوین حقیقته. بنابراین انشا در ذهن کافی نیست، انشا باید در آدم اعتبار باشد. آدم اعتبار از نظر حقوقی عالمی است. ممکنه جرابانه بگید آقا آدم اعتبار وهمه، منم بگم وهمه، اما الوهم علا قسمین. یه وهمی داریم، لا یترتب علیه الاثر که انیاب اقوال نشغلی. انیاب اقوال، انیاب جمع نابه، غول بیابانی خودش موهومه تا چه رسد نیشش. اما یه اعتبارات عقلایی داریم، یترتب علیه الاثر. بنابراین آدم اعتبار را باید از آدم ذهن جدا کنیم. خارج داریم، ذهن داریم، آدم اعتبار. ایشان میگد انشاء اعتباری در ذهن، میگیم تناقضه. انشاء اعتباری در ذهن، ذهن اعتبار پذیر نیست. اگر بخواد انشاء کنی در اعتبارن، این باید در خارج از ذهن باشد. ذهن از مراتب تکوینه. البته این اشکال بستگی دارد که مقدار آقایان در مسائل فلسفی دقت کنند. عالم خارج، عالم ذهن، عالم اعتبار. عالم اعتبار را هم دو قسم کنیم، لا یترتب علیه الاثر، یترتب علیه الاثر. تمر کلامه در جملات انشائیه الى آخره. النظر الاول خراسانی، النظر الثانی نظر مشهور، النظر الثالث ابراز ما فی الذهن، تم. ما همان قول دوم را انتخاب کرده ایم. الامر تا الموضع التاسع الجمل الاسمیه. در باره جمل اسمیه میخواهیم بحث کنیم. زیدون قائمون. در جمل اسمیه از آن زمانی که ما نحو را خوندیم، منطق خوندیم، میگن جمل اسمیه یشتمل علا امور ثلاثه، الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه. لو وافق نسبت الکلامیه مع نسبت الخارجیه فالکلام صادق، ولو خالف النسبت الکلامیه مع نسبت الخارجیه فالکلام کاذب. این را از اول تو گوش ما خوندن. ما که منطق قدیم که خوندیم، حاشیه ملا عبدالله، و همچنین در متول فراوان این مسائل، از جمل الانشائیت الحملیه مشتمل على موضوع و على محمول و على نسبت الکلامیه و نسبت الخارجیه. موضوع داریم، محمول داریم، نسبت کلامی داریم و نسبت خارجی داریم. در خارج هم موضوع داریم، محمول داریم، نسبت. توافق این دو نسبت صدقه، عدم توافقش کذبه. این حاصل مکتبی است که در کتاب‌های منطق در متول و غیره هست. ما در دو مرحله میخوام بحث کنیم. مرحله اول، هل الکلام یشتمل على نسبت الکلامیه او لا؟ آیا کلام ما مشتمل بر نسبت کلامی هست یا نیست؟ مطلب دوم، هل الخارج مشتمل على نسبه او لا؟ این دوتا را از هم جدا میکنیم. اول بحث ما در نسبت کلامیه، آیا کلام ما مشتمل بر نسبت هست یا نیست. بعدن میریم خارج، هل الخارج مشتمل على نسبه اولا. من که جدا میکنم خیلی روشنتر میشه. در تهذیب الاصول شاید من اشتباه کردم، این دوتا را کنار هم آوردیم، اما از هم جدا میکنیم. اما نسبت الکلامیه پنج تما قضیه داریم. حملیه، حملیه حقیقیه پنج تا قسمه. یک، حمل اولی، الانسان و انسانون. دو، حمل شایع ذاتی، البیاض و ابیض. حمل شایع عرضی، الجسم و ابیض. فرق دومی با سومی اینه که در دومی واقعا موضوع بیاض، بیاض ابیضه، ولی در سومی موضوع عرضیه، جسم ابیض نیست، جسم بالبیاض ساره ابیض. این سه. چند تا شد جناب بهشتی؟ الحمل الاولی، الحمل شایع ذاتی، البیاض ابیض، الحمل شایع العرضی، الجسم ابیض. چهار، ما هو مقول فی جواب ما هو. هل زیدون و هل الانسان موجودون؟ بگید الانسان موجودون. در جواب ما از کرم هل ما بسیطه، هل بسیطه. پنجم، در جواب هل مرکبه بگیم بر این که هل الانسان قائمان، بگید الانسان قائمان. اینها را میگن حملیه حقیقیه، حملیه حقیقیه. اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، همشون میگن حملیه حقیقیه. در مقابل حملیه مؤوله داریم، اون بعد میاد. حملیه مؤوله را فعلا بسته میکنیم. آقایان میگن در این پنج تا نسبت هست، هم در اولی، هم در دومی، هم در سومی، هم در چهارمی، هم در پنجمی. بحث ما در نسبت کلامی ها، با خارج کاری نداریم. ما میگیم نه، متاسفانه تبادر برخلاف اینه. در همه اینها نسبت نیست، نسبت الانسان الالانسان در اولی، نسبت البیاض الالابیض، عرض کنم نسبت الابیض الالبیاض، نسبت الوجود الالانسان. در همه اینها هیئت جمله اسمیه وضعت للهوهویه، اون آن است. هوهویت از هیئت جمله اسمیه وضعت للهوهویه، این اوست. به قول خراسانی ها میگن او این اویه، اونا میگن این اویه، شما میگید این اوست. در همه اینها یک نوع حکم به وحدت، هم در اولی الانسان انسانان، هم در دومی، هم در سومی، هم چهارمی، هم پنجمی. نرو خارج ها، بحث ما کلامه و دلیل ما هم تبادره. ما یا تبادر الانسان انسانن این اوست، یا در دومی میگیم البیاض و ابیض این اوست، هاکزا در سومی میگیم ارکرم الجسم و ابیض، یا در جواب حد بسیطه حد الانسان موجودن میگید الانسان موجودن. نمیخوام نسبت وجود به انسان بدهیم، میخوام بگم انسان عین موجود هست در خارج یا نه، و حافظا در آخری. بنابراین در همه اینها یک نوع هویت هست و دلیل ما یک شیعه، اون کدومه؟ التبادر. اینجا که من روی تبادر تکیه میکنم، با نسبت خارجیه دلیل ما فرق خواهد کرد. در اونجا از راه دیگر وارد میشویم، ولی در اینجا از تبادر. بله، یه حملیه مؤوله داریم، حملیه هست اما مؤوله هست. زیدون فدار، این مشتمل بر نسبته. نمیگیم زید عین داره، زید عین دار نیست. بس در این است که آیا زید متصف به انه فداره اولاد، زیدون فدار جنبه هویت نیست. کسی نمیگه زید عین فداره، بلکه میخواد ببیند که آیا زید دارای چنین نسبتی هست یا نه. بنابراین در تمام قضایای حمله حقیقی نسبت کلامی نیست، ما وضع اله هویت و عینیته. اما در حملیات معول زیدون فدار البته در آنجا نسبت هست. و من هنا یعلم اشتباهی که در نوع کتاب ها هست، میگن قضایای حملیه یا حمل است و یا حمل و سلب است. حمل و سلب است. لیس زیدون به قائمن، لیس زیدون به انس، لیس الانسان به انسان. در اولی میگن حمل است، در دوم میگن حمل و سلب است. و حال اینکه در تمام قضایای سلبیه و دیگه سلب الهویته، یا هویته یا سلب الهویته. آقایان در اولی میگن، در ایجاب میگن، عرض کردم خدمتون که نسبتون حملیه، در دوم میگن نسبتون سلبیه، بلکه باید بگن سلب النسبه. تازه اگر نسبت هم قائل بشیم نباید بگیم نسبت سلبیه، بلکه بگیم سلب النسبه. حتی ما نسبت هم نمیگیم، ما میگیم در اولی حملش هو هویته، در دومی هم سلب الهو هویته. اما را مبنای آقایان اشتباه هست، در اولی میگن نسبت حملیه، در دو میگن نسبت سلبیه. و حالی که باید رو مبناشون بگن سلب و نسبه، نه نسبت سلبیه. نمیخواهیم عدم القیام رو حمد کنیم، بلکه میخواهیم قیام رو از زید سلب کنیم. تا اینجا بحث ما در باره عرض کردم کلامه. بنابراین جملات اسمیه از نظر ما موجباتشون وضع للهویه، سواده بشون وضع لسلب الهویه است کلامن. تنها مدرک ما اکباد و جایی نمیریم. اما آقایان دو تا اشتباه میکنن، در اولی میگن ارخرم موجبتون حملیتون موجبه حمل و نسبه میگن، در سوالب میگن از کنم نسبت سلبیه. زیدون قائمان میگن نسبت ایجابیه، زیدون لیس به قائمان میگن نسبت سلبیه. و حال اینکه باید بگن سلب نسبه، چون میگن لیس زیدون به قائمان، لیسه به کمر نسبت میزند، نسبت را از بین میبرد، نه اینکه نسبت را سالبه میکند، حمل میکند بر زید. تمر کلام فی المقام الاول، مقام اول خودم از کرم آیا هل الجمل الحمدیت الحقیقیه مشتمل علی النسبه او وضع لهو هویت. عرض کردم نسبت نیست، قایت ما فی الباب موجبه حملیه الهو هویته، سالبش سلب الهو هویه. اما نظر آقایان در اولی عرض کردم نسبت ایجابیه، در دوم میگن نسبت سلبیه، و آنی که باید بگن سلب النسبه. اما المقام الثانی، مقام ثانی کجا؟ خارج. بریم سراغ خارج. در اینجا دیگه با تبادر کاری نداریم، اینجا باید بریم سراغ دلائل عقلی. مثل اولی نیست، در اولی بحث ما در تبادر بود، ولی در اینجا باید ببینیم از نظر عقلی نسبتی در اونها هست. سه چیزن. اما الاول، اول کدوم؟ الانسان و انسانان. شما میگید الانسان انسان در خارج، در خارج میخواد بگید یکیه، یکی بودن از کردم خدمت که معنا ندارد. از کردم بگم سبور انسان داریم، انسان داریم، موضوع داریم، محبوب داریم، نسبت داریم. وحدت هست، یک شیعه جایی که یک شیعه در خارج. با ذهنتون نرد به کلامات، با کلام کاری نداریم، به خارج. در خارج انسانون انسانون دو شیع نیست که تا بین هما یک نسبت خارجی باشد، وحدته. این در، این در کدوم آقا؟ در عرض کنم خدمتون که در در حمله اولی، در دومی حمله شاجع ذاتی میگید البیاز و ابیز. در آنجا در واقع میخواد بگید بیاز واقعی، بیاز واقعی، ابیز واقعی همان بیازه. جسم بالعرض ابیزه. در آنجا هم نمیخوام دو مطلب را بگیم، بگیم یک بیاز داریم، یک عرض کنم خدمتون که ابیز داریم، یک نسبت بینه ما داریم، نسبت معنا نداره. و همچنین در سارس چه میگید؟ الجسم و ابیز. در اونجا ما سه مطلب در خارج نداریم، در خارج بگیم الجسم و ابیز، جسمی هست و ابیزی هست و حصول البیازه از برم دلجسم. در ستای اول روشن است که نسبتی در کار نیست. در اولی وحدت، در دومی وحدت، در سومی وحدت. اما چهارمی چطور؟ چهارمی کدوم؟ اون عرض کردم ما یقع فی جواب حد بسیطه، حد زیدون موجودون اولا، حد الانسان موجودون اولا. بگید الانسان موجودون. اینجا نمیتوند نسبت باشه. چرا؟ اگر نسبت باشد معنیش این است که ماهیت استقلال در خارج دارد، و حالا که ماهیت استقلالش با وجوده. الانسان موجودون نمیتوند دارای نسبت باشه، و الا یلزم ان یکون الانسان مستقلن. لازم میگد اصالت الماهیه، ماهیت در خارج برای خود اندرونی و بیرونی داشته باشد، بعدن وجود را برای اون حمل کنیم. دیگه اینجا میریم سراغ ادله عقلیه، دیگه سراغ تبادر نمیریم، سراغ ادله عقلیه. البته این بحث خارج از اصوله، ولی چون ما کشیده شدیم عرض میکنیم. بنابراین نمیتونیم بگیم الانسان موجودن نسبتی هست. معنای نسبت استقلال الانسان عن الوجود، و حال اینکه ماهیت مستقل از وجود نیست. و اما عرض کنم خدمتتون که در چهارمی، پنجمی، اون عرض کنم اونی که یقع فی جواب ماهو، فی جواب حد المرکبه، حد زیدون قائم اولا. اونجا هم نمیتونیم بگیم نسبت گز حل زیدون قائم اولا، میگه زیدون قائم، که در واقع سه چیز باشد، یه چیز زیدی در خارج باشد، یک نسبتی باشد و یک قائمی باشد. در اونجا هم نمیتونیم در خارج نسبت داریم، بلکه زید عرض کنم این قائم است در خارج، نه اینکه حصول القیام لزید، حصول القیام لزید نیست. بنابراین در اولی دلیل ما تبادره، اما در این پنج تا باید ادله عقلیه را حساب کنیم. البته گاهی می شود اینها را در مراحل بالا هم گفت، بگیم الله عالمان، می تونیم در اینجا بگیم الله عالمان سه چیز است، زیدی هست و علمی هست و نسبت. من مثال ها را در عرش نیاوردم، مثال ها را در فرق. بقیه کلام فی الجمل شرطیه. جمل شرطیه را باید ببینیم بر چه وضع شده. اینجا اک زیدون اکرمه، در اولی ارز کنم ایجاد شرط بین هماست، ایجاد شرط بین هما. ان جاءکم فاسقون فتبینوا، ایجاد شرطه. در سالبه سلب شرطیه هست، نه شرطیت سر سالبه. آقایان میگن شرطیت موجبه و شرطیت سالبه، ما میگیم نه، شرطیت یا ایجاد شرطه و یا سلب شرطه. عرض کنم جایی که سالبه میرون، لیس کل ما طلع الشمس ان اللیل موجوده، سلب شرط بکنیم. بنابراین جمل شرطیه هم اما وضعت لی ایجاد شرط بین المقدمه و المنتها و یا سلب شرطیه. ولی زاد نباید بگیم عرض کنم سالبه شرطی، سالبه شرطیه، باید بگیم سلب شرطیه. ارتباط بین هما را قطع میکنه، میگیم لیس بین هما رابطتون، کل ما طلع الشمس فاللیل موجود. تم کلام در این امر تاسه، هم در جملات انشائیه هم در جملات عرض کنم خدمت اسمیه. فردا اگر عمر باقیه الامر الثالث. تا کنون از مقدمات کفایه دو تا را خوندیم، اولی 7 تا بود، دومی 9 تا. خدا رحم کند به سومی که الامر الثالث، این کمه فی الحقیقت و المجاز انشاءالله تبارک و تعالی.